این به سراغ گفتگو با جناب آقای داوود شهرکی، معاون اقتصادی و استاندار سیستان و بلوچستان. سلام و عرض ادب به ایران، امروز خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز که صدای شما و ما
بله
دارن.
بله. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. جناب آقای شهرکی، با توجه به اینکه شما معاون اقتصادی و استاندار هستید و قطعا نگاه اقتصادی دارید، یکی از موضوعاتی که میتواند سهم مهمی در محرومیت زدایی از استان سیستان داشته باشد، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر به این استان هستش. به نظر من یکی از شاهکلیدهایی هستش که حالا کارشناسان هم خیلی برش تاکید میکنن. در این سالها چه کاری برای این مسئله انجام شده؟ آیا در نقطه مطلوب قرار داریم در این زمینه در استان سیستان و بلوچستان؟
مجدداً عرض سلام دارم. در ارتباط با ظرفیت ها و فرصت های استان، خب تا این سال ها کارهای خوبی هم شده. فقط من یک اشاره بکنم به اونچه که ما داریم و بتونیم ارزیابی از جایگاه استان سانچستان تو کشور داشته باشیم.
بله،
شش شاخصه برای توسعه کشور جمهوری اسلامی در اسناد پیشرفت کشور تعریف شده.
بله،
من بازم بهش تاکید میکنم. یکی جهانی جمعیت است، پهناوری سرزمین، مرزهای زمینی، دسترسی به آب‌های آزاد، ذخایر معدنی و انرژی‌های عزیزپذیر هست.
بله.
یعنی این شاخصه برای توسعه ایران بزرگ تعریف شده. خب ما در استان سیستان و بلوچستان اگر بررسی کنیم، این شاخص شش شاخصه رو به تنهایی داریم. یعنی دسترسی به آب‌های آزاد فقط خاص استان سیستان و بلوچستان.
بله. اون طبیعت عجیب کنار آب. بله.
و دسترسی به کشورهای همسایه زمین با دو کشوری که بالغ بر 250 میلیون جمعیت رو پوشش میده.
درست میفرمایید.
هم مرز هستیم. ذخایر معدنی ما خوشبختانه در حوزه طلا، در حوزه مس، تیتانیوم، آنتیمون و فلزات خاص اتفاقا الان تو این چند سال شناسایی شده، فرصتیه که واقعا جای ایران دیگه ما نمیتونیم بگیم سرمایه‌گذاری بکنیم روی ذخایر مثلا طلا، چون این استان این ظرفیت رو به خوبی ارائه کرده. در انرژی های تجدیدپذیر از نظر مطالعاتی که وزارت نیرو داشته، برق و انرژی باد استان و شاخص‌ترین استان هست.
بله.
هم مدت زمانی که آفتاب داریم، هم بادهای 120 روزه در شمال استان بهترین فرصت فراهم کرده. از نظر وسعت ما محدودیت زمین برای سرمایه‌گذاری نداریم، جمعیت جوان هم داریم. و نکته آخر این که به هر حال استان سیستان و بلوچستان تنها مسیر کریدور شمال جنوب که کشورهای حاشیه قلعه فارس، حتی اقیانوس هند، مسیرشون به آسیا میانه، نزدیکترینش ایرانه. خب الان هم خیلی اصرار دارن که این راهن مسیری متصل بشه به راهن سراسری و بتونن بخش زیاد از کالاهاشون به جای طی کردن مسیر طولانی دریایی از مسیر ایران ببرن. این پس معرفی خیلی خلاصه از این استان ما هست که انشالله برای سرمایه گذاران و فراهم هست. و مهمتر از هم بحثای گردشگری هم که به حال استانی هستیم که ما اقلیم های متفاوت رو داریم.
معنی.
هم کویر رو داریم، هم دریا رو داریم، هم اقیانوس رو داریم، هم تفتان رو داریم، هم کوخاجه در سیستان رو داریم و ظرفیت های دیگه ای که میتونه به خوبی استفاده بشه که شاید تو این سالها ما در زیر ساخت های دسترسی به کوتاهی که به
لحاظ
استان هست و تا این سال ها الان تمرکز شده، انشاءالله که در این دولت هم با همون حساسیت کمک بشه به تکمیل زیر ساخت های که بتونیم احیا بکنیم، نه فقط به خاطر استان. بس محرومیت رو ما نداریم، محرومیت ما در ذهن ماست که محرومیت ما ظرفیت های خوبی داریم، منتها ما باید از استان هایمون به خصوص سیستان برای توسعه کشور استفاده کنیم، نه فقط استان سیستان باشه.
بله.
جناب
شهرکی، اشاره داشتید به ظرفیت‌های مختلف. بزرگترین موانعی که برای استفاده از این ظرفیت‌ها وجود داشته چه بوده؟ ببین، شما میگید ساعت طولانی داشتن بهره‌مندی از آفتاب در طول هفته، در طول سال. خب قطعاً ما میتوانستیم سیستان رو به یک هاب تولید انرژی سبز و انرژی تجدیدپذیر تبدیل کنیم. چرا انجامش ندادیم؟ و از آن طرف موضوعات دیگه. بله بله.
اشاره خوبی کردید. ما برای نکته‌ای که من آخر گفتم اینه، ما زیر ساخت های استفاده از ظرفیت ها مهمه. مثلا وزارت نیرو باید امکان اتصال مکان های انرژی خورشیدی رو ایجاد بکنه، چون اینا هزینه بره برای
سرمایه‌گذار
شدنی نیست که خط انتقال ببره و پست بزنه. این دیگه حداقل هاست. یا در حوزه مرز راه‌های استان باید بالاخره تأمین مالی منابع بشه که بتونیم امکان ترانزیت رو تو این مسیرهای زمینی که الان خیلی گسترده هم از به سمت افغانستان و پاکستان، طبیعتاً این مسیرها برای ترانزیت کالا هم سخت است، هم خطرناک برای مردمی که میخوان تردد بکنن. یعنی ما این ظرفیت ها رو لازم نیستش بپردازیم، به زیر ساختمون بپردازیم. یا در حوزه انرژی خورشیدی شما گفتید، به هر حال با قیمت خرید تضمینی که فعلا وزارت نیرو داره، واقع بینانه به صرفه نیست برای کسی میخواد سرمایه‌گذاری چند صد میلیاردی داشته باشه و اون نرخ خریدی که وزارت نیرو تعریف میکنه برای برق انرژی خورشیدی یا بادی. لازمش اینه که یک اصلاحاتی انجام بدن، واقع بینانه به قضیه بپردازن.
بله.
در حوزه گردشگری خب ما ضروری نیاز داریم به ظرفیت های جدید در سواحل ما، راه کریدر شرق و غرب داریم. بله. باید کامل بشه.
دولت بودجه کافی
اختصاص. من یه نکته اشاره بکنم، این خب راه هم در کنار توسعه تجارت بحث گردشگری ما کمک میکنه.
بله.
و نکته مهمی که داریم، خب اگر قرار استان توسعه پیدا کنه، این محدودیت های سوختی که کشور برای استان قائل میشه به بهانه هایی که ربطی به استان نداره، خب برای سرمایه گذاری که میخواد وارد استان بشه اصلا با مشکلات عدیده در تامین سوخت به جهت محدودیت کارت ها و سهمیه کارتی روبرو میشه.
بله.
نمیتونیم ما بگیم استان توسعه بدیم ولی سرمایه گذار بیاد تو استان با اولین مانع مثلا سوخت خودروش روبرو بشه.
بله.
اینا رو باید وزارت نیرو حل بکنه، وزارت ببخشید نفت، که ما دیگه حداقل مشکلات رو اینجا مردم باید درگیر نباشن.
بله.
راحت بتونن در کشور خودشون در استانها سفر بکنن، گردشگری بذار. سرمایه گذار هم با همین موانع برمیخوره. نمیتونیم بگیم آره سرمایه گذار شما بیا برای در استان مثلا نمیتونیم سوخت خودروی خودتو تعمین بکنی.
گردشگر هم نمیاد اینطوری.
گردشگر هم همین اشاره کردم، گردشگر هم نمیشه. یا محدودیت‌هایی برای مناطق آزاد قائل شدیم. مناطق آزاد به مرزهای ما باید بهترین امکانات داشته، بهترین خودرو رو استفاده کنن. این که ما در چابهار بخوایم با ضعیف‌ترین خودرو تردد بکنیم خیلی جاذب
باشه. یه تو مناطق آزاد نشه با این خودرو تردد کرد، پس کجا میشه تردد کرد؟ این سوال واقعا
همینه. اینو ببین، اگه ما اینا رو حل کردیم، مشوق ایجاد کردیم برای سرمایه‌گذاری، نه تنها استان ما که خود ظرفیت داره، خیلی از استان‌ها واقعا ایران همش ظرفیت توسعه داره.
اصلا سیستم چه پایلوت؟ بله بله
بله. ما اینجا چون به دریا را داریم، به اقیانوس را داریم، ما تنها بندر غیر تحریمی ایران رو داریم که فرصت کمی نیست که خواهد تمام بنادر ما رو تحریم کردن، میگن چابهار مستثناست. البته دلشون بالا ما نسوخته، چون اونا میدونن نیاز کالای خودشون بهترین مسیر ایران اونجا رو تحریم نکردن. خب این استفاده کنیم، برای استفادهش باید یه سرمایه‌گذاری خاص بکنیم و بتونیم در این ظرفیت های پهلوگیری کشتی، ظرفیت های انبارداری، توسعه بندر، جاده های در واقع اتوبان رو تعریف و زور را تعریف کنیم که بتونیم این ظرفیت رو به کار بگیریم. ولی اگه بخوایم با همون محدودیت، با همون امکانات،
همون جمله همیشگی بودجه نداریم،
خب این راه داره. ما اصلا اعتقاد نداریم که دولت باید روش های جذب سرمایه‌گذاری مردمی رو بشخصی رو در حوزه زیر ساختم تعریف کنیم.
دقیقاً.
میتونیم بگیم خیلی شرکت های راهسازی جاده رو بزنن، در قبالش تخصیص زمین بکنین، امتیازی در سواحل بهشون بدین.
الان مشکل قوانینه جناب آقای شهر، اینجوری که شما میگید ما خلأ قوانین یا مشکلات قانونی داریم تو این زمینه.
بله، ما باید فرمولای عادی خودمون برای سرمایه‌گذاری تغییر بدیم. یعنی که فقط بودجه بگیریم که هر وزارتخونه بگه پول بدیم تا من کار بکنم. خب پول منابع کشور که نامحدود نیست.
بله.
منابع کشور محدوده، ولی بخش خصوصی ما واقعا منابع قابل توجه در اختیار دارن. اگه ما بهشون فرصت بدیم، آمادگی دارن جاده بزنن، آمادگی دارن بندر
بله
بزنن.
بله.
خب باید امتیاز هم بدیم بهشون، بالاخره امتیاز ورود کالا بهشون بدیم، امتیاز تخصیص زمین بدیم، امتیاز ساخت شهرک‌های بسکونی بهشون بدیم تا جبران هزینه راهسازی و زیرساخت براشون بخوره.
این نکته
به نظرم یک کمی باید روی این بخشا بشینن، در قالب کارگروه فنی در ادارات، در وزارتخونه ها نگاهشون از بودجه خارج کنن، چون ما با شیوه بودجه دولتی، نه ایران ما، هیچ کشوری صرفا با
نه سرمایه گذاری حرف اول رو میزنن تو کل دنیا.
خیلی هم تمایل دارن به هر حال کشورشون سرمایه گذاری بکنن. تا امروز هم بخشا زیادی سرمایه گذاری شدن، کارخانجات طلا داریم، فولاد داریم، عرضم حضور شما هتل ها هتل داریم،
بازگشت سرمایه داشتیم،
بیمارستان بخش خصوصی داریم و اینا همه دارن کار میکنن. و چرا ما از این ظرفیت نتونیم بیشتر استفاده کنیم. ما باید تسهیلگری بکنیم، فرمولای جدید تعریف بکنیم، روش‌هایی رو تعریف کنیم که منابع بشخصی بیاد حتی در حوزه سیستم
بله، بله، بله.
حتی بیاد نیروگاه برق بزنن،
بله،
بیان از موضوع آبخیزاری انجام بدن، بیان سد بزنن و استفاده کنن. ما امروز یک بخش خصوصی مقادری بیاد مثلا یه صد رو ایجاد بکنه، بخش آب استفاده بکنه، فرمول براش به تعویض شد.
آقای شهرکی، یکی از الگوهایی که تو کل دنیا برای توسعه چنین مناطق استفاده میشه، در کنار همه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم کردن زیرساخت‌ها، توسعه مشاغل خرد هستش که بتوانند به هر صورت بازاری پیدا کنند برای فروش در حالا کشورهای دیگر یا حتی در داخل کشور. چقدر این گونه کارها، این گونه طرح‌ها در استان سیستان دنبال شده؟
خدا رو شکر ما در حوزه مشاغل خانگی هم منابع خوبی برای کمک داریم، هم اتفاقات خوبی رقم خورده در حوزه سوزندوزی بلوچی، خانه‌دوزی حوزه سیستان، حتی خیلی از این محصولات داره صادر میشه. در پارک علم و فناوری ما بخش زیادی از جوانان تحصیل کرده ما دارن کارهای صنایع دستی رو با روش‌های نوین طراحی و تولیدش رو انجام میدن، بخش زیادی نیرو رو به کار گرفتن. این ظرفیت خوبی است، منتها موانعی که بخش کوچیک برای بخش‌های تجاری ماست. ما یک سری محدودیت‌های قائل شدیم برای تعهدات ارزی و وارد کردن ارز و که این رو تعمیم دادیم به همه بخش‌ها با هر سطحی. اون چیزی که ما انتظار داریم برای بخش خرد ما نباید تعهدات تجارت کلان قائل بشیم.
بله،
ما باید امتیاز قائل بشیم یک بخش خرد ما بتونه کالا صادر بکنه در مقابلش واردات انجام بده.
بله،
ما خیلی از کارا رو حتی سرمایه‌گذاری کارهای کلان میتونیم، نیاز به تخصیص ارز و تعهد ارزی و مشکلات نداریم. در قبال صادرات واردات کالایی که نیاز داریم انجام بدن، کالای اساسی رو انجام بدن، حالا بخشش میشه از تعبیر بانک مرکزی بدن. امروز ما بازارچه‌ای داریم با پاکستان، دو تا کشور توافق کردن، یعنی در سطح کشور
بله.
که باید ایجاد بشه و ما ایجاد کردیم، هم ما ساختیم هم پاکستان. منتها به هر حال یک گیری داریم که ان شاءالله وزارتستان حل بکنه. وقتی میگیم بازارچه مشترک مثل روز بازاره، دو تا مردم دو طرف مرز باید بیان راحت خرید فروش بکنن کالاشون. نمیتونیم بگیم اگه میخوای یک در حد ده میلیون کالا بخری برو توی سامانه تجارت اظهار بکن، تعهد ارزی بده، بعد اگر وارد نکردی مالیات بده. اینا برای کارهای خردی که شما اشاره کردیم ما باید تسهیلگر باشیم، اینا رو روانتر بکنیم.
یعنی الان وضعیت اینجوریه، باید بره تو سامانه ثبت کنه و...
بله، یعنی همون فرمول تجارت کلان رو داریم برای تجارت خرده که این شدنی نیست. ما باید برای این بخش یک تسهیلگری قائل بشیم. مردم روان، مردم مرزنشین ما از قدیم کار مبادله مرزی داشته،
بله،
امروز نیست.
اونجا مبادله پای به پای بوده اصلا یه مدتی، بله،
ما هم می‌رفتیم مازی و نیاز اونها رو تامین می‌کردیم. الان باید بخشی رو به این شکل ببریم که با این روش میتونیم 8 میلیون مرزنشین اطراف کشور رو یک کنیم، مرزنشین استان واقعا راحت درآمد داشته باشن. ما میتونیم با یک تصمیم یک اشتغال و درآمد و معیشت ایجاد کنیم، به جایی که بیام هزاران میلیارد منابع تزریق کنیم بخوایم مثلا یه واحد تولیدی بزنیم که 10 سال دیگه میخواد اشتغالی برای ما محقق که اون هم انجام میشه در کنار خودش.
درسته،
اون برای تجارت خرد، فعالیت های مرزنشین که مردم هم هنرشو دارن هم از قدیم شغلشون بوده، مرزنشین شغلش تجارت مرزی،
بله،
برای اینا باید امتیازات متفاوتی قرار بشه. ما هم پیشنهاداتی دادیم ان شاءالله که در کشور توجه بشه، شما هم کمک کنید.
حتما ما بودم
این بخش مرزنشینی لازمه که توجه بشه.
بله،
فرصتی که برای کشور ایران تعریف کردیم و استان ما میتونه برای 250 میلیون نفر که در همسایگی ما دارن زندگی میکنن و به شدت هم به کالای ایرانی هم نیازمندن هم
زایغشون آشنی هست. بله بله، سپاسگزارم.
تحصیل بکنیم انشاءالله که روان بشه.
ممنون از شما آقای شهرکی، سپاسگزارم که حضور پیدا کردید در برنامه ما. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر.